خلافت اسلامی خیلی مهم بود و از بین بردن این تهدیدها در نقاط جغرافیایی دیگر خیلی مهمه، ولی متاسفانه این بدسادی و خباثت گرداگرد جهان وجود داره و آمریکا و متحدانش 80 کشور علیه داعش فعالیت کردن و همینطور کشورهای دیگری هستند که به ما کمک میکنن برای اینکه تروریسم علیه گرداگرد جهان رو از بین ببریم. باید مراقب و هوشیار باشیم و این مستلزم بذل توجه خاصی خواهد بود. خیلی ممنون، روز خوبی داشته باشید. خیلی ممنون.
بله، شاهده سخنرانی
شنونده صحبت‌های مایک پومپئو وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بودید. همونطور که بیشتر هم در خبرها شنیده بودید، آقای پومپئو پایان معافیت‌های نفتی برای کشورهایی که این معافیت رو دریافت کرده بودند تا بتونند از طریق ایران نفت خریداری کنند رو اعلام کردند. همونطور که پیشتر هم گفتم، می‌خوایم همراه بشیم با تحلیلگران و بیشتر به این موضوع بپردازیم و ابعاد مختلف این قضیه رو به بحث و بررسی بگذاریم. همراه هستیم با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس مسائل نفت در باکو، و همچنین رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در بریتانیا. من سلام میکنم به هر دو کارشناسی که همکنون ما رو همراهی میکنند از دو نقطه متفاوت در جهان. شروع میکنم از آقای خاتین‌اوغلو. آقای خاتین‌اوغلو، با توجه به این که این معافیت‌ها قرار 12 اردیبهشت ماه به پایان برسه و الان هم که عنوان شد دیگه این معافیت‌ها تمدید نمیشه، با وجود آماری که آقای پومپئو بهش اشاره کردند، گفتند که 50 میلیارد دلار در سال درآمد نفتی ایران بوده و این تحریم‌ها باعث شده که بیش از 10 میلیارد دلار از کف ایران بره، تا چه اندازه فکر می‌کنید که ایالات متحده آمریکا موفق بوده اون سیاستی رو که عنوان می کرد در خصوص جمهوری اسلامی ایران و منبع درآمدیش یعنی نفت رو پیش ببره؟
با سلام خدمت شما استاد تقی‌زاده و شنوندگانتون. از خدمت که ایران در دوران قبل از تحریم ها 2.5 میلیون بشکه در روز صادرات نفت و میانات گازی داشت روی هم رفته. آخرین آماری که از درآمدهای نفتی ایران توسط خود اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر شده، 41 میلیارد دلار برای صادرات نفت خام، میانات گازی و محصولات نفتی ایران در 7 ماه سال گذشته میلادی عنوان شده. و با توجه به اینکه خب در نیمه های سال گذشته میلادی صادرات نفت ایران شروع به کاهش کرد و در اواخر سال به هلوهوش 1.1 میلیون تا 1.2 میلیون بشکه در روز رسید، البته من صحبت از نفت خام و میانات گازی میکنم و ایران صادرات محصولات نفتی مثل گازوئیل و خصوصا نفت کوره رو هم داره. و اگه به آمارها نگاه بکنیم، بله درسته، هم درآمدهای نفتی ایران به خاطر اینکه صادرات نفتی ایران به شدت افت کرده، تقریبا نصف شده، و در این مدت درآمدهای نفتی ایران به شدت کاهش پیدا کرده و حرفی که آقای پومپئو زدن درسته.
گفته شده که خب به هر حال ایران دومین تولید کننده نفت تو اوپک بوده و در سالهای اخیر به رده 4 تنزل پیدا کرده. حالا با توجه به این اتفاقی که در بازار رخ میده، یعنی الان هم ما شاهدش هستیم که گفته میشه که بهای نفت بیش از 2% افزایش پیدا کرده، این که ایران اون چیزی که ایالات متحده آمریکا و آقای پومپئو عنوان کردن دنبالش هستند که به طور کامل حذف بشه از بازار فروش نفت، آیا میتونه تأثیری رو بر بازار بگذاره و آیا اونطور که آقای پومپئو میگن عربستان سعودی و امارات متحده عربی قابلیت این رو داره که جبران کنه نبود ایران که یکی از عمده ترین کشورهای تولید کننده نفت هست رو؟
بله، ببینید اگه ما انواع نفت رو اصلا لحاظ نکنیم، چون در دنیا از لحاظ نوع، از لحاظ میزان گوگرد، بعدن سبکی سنگینی نفت، انواع نفت هست و هر پالایشگاهی نفت مخصوص به خودش رو تقاضا میکنه. اگه این رو کلا نادیده بگیریم، در سال جاری بنابر ارزیابی آژانس بین‌المللی انرژی، کلن تقاضای جهانی نفت 1,400,000 بشکه در روز افزایش پیدا میکنه، اما تولید کشورهای غیر از اوپک، حالا اوپک رو بذاریم کنار، تولید کشورهای غیر از اوپک 1,600,000 بشکه افزایش پیدا میکنه. در حالا اگه برگردیم به خود اوپک نگاه بکنیم، تولید اوپک نسبت به سال گذشته و حتی نسبت به سال 2017 حدود 2,000,000 بشکه کاهش پیدا کرده، در ماه مارس به 30,000,000 بشکه در روز رسیده. وقتی ما به آمارهای مثلا عربستان نگاه بکنیم، عربستان همین ماه نوامبر که آمریکا برای اولین بار معافیت داد به 8 کشور مشتری نفتی ایران تا خرید نفت رو برای 6 ماه ادامه بدن، تولیدش هولوش 11,000,000 بشکه بود، در ماه مارس بیشتر از 1,000,000 بشکه کاهش داشته، یعنی رسیده به 9,794,000 بشکه و عربستان میتونه سریع این میزان، یعنی به کاهش تولید نفت یا صادرات نفت ایران رو جبران بکنه. اما دو تا مشکل اینجا وجود داره. تقریبا نصف نفتی که ایران صادر میکنه درجه سنگینیش API-اش هولوش 20. حالا خیلی سخته که این نوع نفت رو واقعا جبران کرد در بازار. دومین مسئله این هست که حالا ما به ونزوئلا نگاه میکنیم، تولید نفتش به شدت کاهش پیدا میکنه، از ماه ژانویه که آمریکا تحریمش کرده با سرعت و شتاب بیشتری هم کاهش پیدا میکنه، از 1,000,000 بشکه در 1,350,000 بشکه در سال گذشته الان نصف شده، 730,000 بشکه تولید داره. یا مثلا لیبی رو نگاه میکنیم، وضعیتش اونجوری. لذا مشکل دیگه هم همین کشورها هستن، به غیر از ایران کشورهای دیگه هستن مثل ونزوئلا، لیبی، معلوم نیست که این کشورها بتونن به تولید خودشون رو ادامه بدن یا نه. ولی به هر حال آمریکا بیش بدون شک، البته استاد طرزاده خب در هم مسائل امنیتی و سیاسی جهان خصوصا این حوزه انرژی رو دنبال میکنند و من فکر نمیکنم بدون هماهنگی با عربستان و امارات و کشورهای دیگه آمریکا چنین تصمیمی گرفته باشه.
دالگا خاتین اغلو بود، کارشناس نفت در باکو، که همچنان با ما هستند. شما شنونده بخش ویژه خبری رادیو فردا هستی در پی صحبت‌های مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که پایان معافیت‌های نفتی برای خریداران نفت ایران که شامل 8 کشور می‌شدند رو اعلام کرد لحظاتی پیش آقای پومپئو. به سراغ رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی ایران در بریتانیا میریم. آقای تقی‌زاده بهتون سلام می‌کنم. آقای پومپئو اشاره کردند به اینکه تأثیر این تحریم‌ها به گونه‌ای بوده که تونسته بر فعالیت‌های به گفته ایشون برون مرزی جمهوری اسلامی ایران یا آنچه که ایشون مداخله‌گرانه در منطقه خونده تأثیر بگذاره. شما تا چه اندازه گفته‌های آقای پومپئو رو با واقعیت‌های موجود سیاسی مطابق می‌دونین و فکر می‌کنید که این تحریم‌ها تونسته اون تأثیری رو که ایالات متحده آمریکا دنبال می‌کنه به همراه داشته باشه؟
این موضوعی است که در پرسش چهارگانه رسانه ها از آقای پومپئو هم مطرح شد و پرسیده شد که آیا جمهوری اسلامی تغییر رفتاری در نتیجه اعمال این تحریم ها داده و پاسخ آقای پومپئو پاسخ مبهمی بود. در حقیقت آقای پومپئو و دولت آمریکا به دنبال تغییر رفتار و وادار کردن جمهوری اسلامی به چیدن بالوپرش داوطلبانه و یا امضا گذاشتن پای یک قرارداد تازه‌ای نیست. اونها میدونن که چنین اتفاقی نمیفته، ولی برای دولت آمریکا به عنوان یک دولت قانونی گفتن این حرف که ما به دنبال تغییر رژیم ایران هستیم، قبول کردن یک شکستن ضابطه حقوقی است. کسی نمیتونه مدعی بشه یک کشوری که در سازمان ملل متحد نظامش، رژیم روزش به عنوان عضو پذیرفته شده رو اون رو تغییر بدن. بنابراین تغییر رژیم رو زیر لوای تغییر رفتار گذاشتن و البته هنوز جمهوری اسلامی تغییر نکرده، ماهیتش تغییر نکرده، ولی اون چی که تغییر کرده این است که در داخل ایران تحولات تازه‌ای صورت گرفته. این تحولات تازه سیاست داخلی ایران رو یک دست کرده و همینطور اون رو به سمت راست گرایش بیشتری داده. تغییر فرمانده سپاه پاسداران که روز گذشته و چند روز بعد از قرار دادن اسم سپاه در لیست تروریست‌های گروه‌های تروریستی خارجی اعلام شد، یکی از نتایج اعمال فشارهای حداکثری آمریکا علیه ایران که امروز آقای پومپئو به بخشی از اونها اشاره کرد. نکته ای که اینجا باید یادآور بشیم این است که آمریکا به این نتیجه رسیده که در موضع قرار داره که میتونه بدون لطمه زدن زیاد به بازار نفتی دنیا، به سطح قیمتها لطمه وارد کردن به اقتصاد جهانی، حد اکثر فشارها رو برای قطع درآمدهای نفتی ایران علیه ایران وارد کنه. همونطور که آقای خاتین‌اوغلو هم اشاره کرد، آقای ترامپ ساعتی بعد از ظاهرا اتخاذ تصمیم روز جمعه در این مورد با ولیعهد عربستان سعودی در تماس بوده. عربستان در حدود 2,500,000 بشکه ظرفیت اضافی تولید داره که میتونه کمبودهای نفت ایران رو جبران بکنه و کشور همسایه ایران عراق با نزدیک بودن غلظت نفتیش با نفت ایران میتونه بخشی از کمبودهای صادرات نفت ایران رو در بازار پر بکنه. البته مردم ایران علاقمندن ببینن که خب درآمدهای دولت در انتهای اعمال این تصمیم ها چقدر خواهد بود. در حدود نیمی از این درآمد امروز باز هم نسبت به گذشته کاهش پیدا میکنه. انتظار میره جمهوری اسلامی بعد از اعمال تحریم ها و رفع معافیت هایی که امروز آقای پومپئو اعلام کرد و حداقل انتظار میرفت که یک مدت یک ماه به اینا داده بشه، ولی به صورت روز اینو اعلام کرد، در نتیجه اعمال این تحریم ها صادرات نفت ایران به حدود 400 یا 450 هزار بشکه نفت تقلیل پیدا بکنه که این درآمدهای نفت ایران رو نسبت به درآمد سال گذشته در حدود 2/3 تقلیل میده. یعنی وضعیت ارزی ایران با وضعیت بسیار بحرانی بدی روبرو خواهد بود.
آقای تغیزاده، خب اولین یعنی انتظار این قضیه میرفت، چون اگر خاطرتون باشه برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران هم پیشتر گفته بود که معافیت خریداران نفت ایران تمدید نمیشه. اما سوالی که پیش میاد اینه که با توجه به اینکه تلاش هایی داره میشه برای اینکه یک میانجیگری به ظاهر صورت بگیره بین عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران، ما شاهد این بودیم که یک نشست در بغداد برگزار شد، از دیگر سو گفته میشه عمران خان که به ایران سفر کرده او هم حامل پیامی از سوی عربستان سعودیه، با توجه به این تلاش های منطقه‌ای و با توجه به نقشی که ایالات متحده آمریکا داره بازی میکنه و به نوعی نام میبره از عربستان و امارات متحده عربی که قرار جای خالی ایران رو در این حوزه پر کنن، شرایط به چه گونه پیش خواهد رفت در منطقه و برای ایران؟
اولا سطح کنفرانسی که در بغداد برگزار شد، رؤسای مجالس کشورهای همسایه عراق در اون شرکت کردن، نشون نمیده که میانجیگری در سطحی تلاش حتی برای شده که بتونه به نتیجه موفقی برسه. این ناامیدی رو جمهوری اسلامی هم داشته، یا به دلیل نداشتن امید به این نوع میانجیگری و یا نارضایتی های دیگه از دولت کنونی عراق، جمهوری اسلامی تصمیم گرفت حتی رئیس کمیسیون امنیت ملی رو هم به این کنفرانس نفرسته. یک عضو این کمیسیون یعنی آقای بروجردی به این کمیسیون اعزام شد و در نتیجه جمهوری اسلامی انتظار اصلا میانجیگری نداشت. آقای عمران خان هم پیشتر قراردادهای بسیار بزرگتری رو با عربستان سعودی بسته و دیدارهای اولیه او از ریاض صورت گرفته. نکته دیگری که باید بهش اشاره کرد این است که آمریکا در حقیقت به دنبال درخواست‌های اعمال فشار حداکثری از کشورهای منطقه من جمله عربستان و اسرائیل سیاست‌های جاری خودش رو تدوین و اجرا کرده. نباید انتظار داشت وقتی که آمریکا سیاست‌هاش رو برای کاهش درآمدهای نفتی ایران به حداکثر فشار لازم میرسونه، عربستان یک سوپا به اطمینان بشه و بخواد این فشارها رو تقلیل بده. بنابراین انتظار داشتن جایی برای میانجیگری در مناسبات ایران و عربستان سعودی در وضعیت کنونی کاملا مردوده.
اجازه بدید بریم سراغ آقای خاتین‌اوغلو در باکو. یک سوال دیگه‌ای که مطرح میشه آقای خاتین‌اوغلو اینه که آقای پومپئو اشاره کردند که میخوان شرایط رو به میخواد شرایط رو به سمتی پیش ببره که کشورها خودشون رو خالی کنند از زیر بار نفت ایران. آیا این امکان با توجه به واقعیت‌های موجود در بازار، با توجه به نیاز کشورها و اینکه خب این کشورها نیازی داشتند که اصرار داشتن بر اینکه بتونن شامل این تحریم‌ها بشن، چنین چیزی امکان پذیر هست و با فقط تکیه به عربستان سعودی و امارات متحده عربی و البته خب اسم آمریکا را هم آوردند که گفتن آمریکا هم تولید کننده عمده نفته؟
بله، آمریکا که با 12 میلیون بشکه در روز تولیدش، اولا طی دو سال گذشته به شدت تولیدش افزایش داشته و به 12 میلیون بشکه رسیده و این افزایش برای سالها ادامه خواهد داشت. منتهی قضیه گفتم خدمت شما، این نفتی که ایران صادر میکنه تقریبا 600 هزار بشکه از نفتش با درجه سنگینی هلوهوش 20 هست. این برای چین و هند خیلی مهمه، از دو نظر مهمه. اولا حاشیه سود پالایش این نوع نفت بالاتره، چون پالایشگاه ها تأسیسات مدرن و پیشرفته‌ای دارن که این نوع نفت رو بتونن پالایش بکنن و حاشیه سودش بالا میره، چون این نوع نفت قیمتش در بازار کمه، پایین تر از مثلا نفت سبک هست. ولذا این از این. اگر اتفاقا در بازار که من فکر میکنم این اتفاق بیفته، تقاضای این نوع نفت سنگین در بازار زیاد باشه و با بازار با کمبود مواجه باشه، این به این معنی نیست که هیچ راه حلی وجود نداره. میشه در طراحی پالایشگاه ها تغییراتی انجام داد، البته هزینه بر هست، اما به این معنی نیست که بدون نفت ایران اینها کلن تعطیل بشن. و از طرفی نفت عراق، نفت بخشی از نفت روسیه و نفت بخشی از نفت حتی آفریقا میتونه جایگزین نفت ایران بشه.
خب یعنی شما فکر میکنید آقای خاتین‌اوغلو که از 12 اردیبهشت که این معافیت کاملا دیگه وجود نخواهد داشت، اون طور که آقای پومپئو گفت نفت ایران به صفر میرسه صادراتش؟
خب ایران همین الان هم بیشتر از 200 هزار بشکه در روز نفت رو به صورت پنهان میفروشه. اگه شما به آمارهای بین المللی هم نگاه کنین، همه آمارها به صورت جزئیات میگن که مثلا این مقدار به چین، این مقدار به هند و این کشورهای دیگه رفته و هر کدومو نگاه کنین یه بخشی هم هست که معلوم نیستیم به کجا رفته. یعنی مثلا آمارهای بلومبرگ رو اگه نگاه کنیم برای ماه مارس، بیشتر از 200 هزار بشکه نوشته که مقصد این نفت، محموله‌های نفتی معلوم نبوده. این وجود
یعنی نتونستن ردیابی کنن؟
بله، ردیابی خب از ایران میشه اون رو لود کردن نفت به نفتکش ها رو در جزیره خاک یا پایانهای نفتی دیگر ایران میشه ردیابی کرد، اما با شیوه های مختلفی ایران سعی میکنه این رو پنهان نگه داره. مثلا نفت رو در دریا به نفتکش دیگری لود میکنن، یا از خدمت شما که مسیرها رو تغییر میدن، یا سیستم ردیابی نفتکش ها رو خاموش میکنن. و همچنین یه نکته دیگه هم هست که ایران در چین بخشی از نفت خودش رو انبار میکنه. خب این هم یه مشکلی هست در مورد ردیابی معمولهای نفت ایران که این به فروش میره یا این میره یه جایی مثلا انبار بشه. به هر حال این مشکلات وجود داره.
یعنی الان میتونیم اینو بگیم که اونطور که آقای پومپئو گفت به 1/5 رسیده تولید نفت،
صادرات نفت ایران؟
بله.
ببینین، ما آخرین آماری که داریم خبرگزاری رویترز نوشته که حمل محموله های نفتی ایران، یعنی محموله هایی که از پایانهای نفتی ایران حمل میشه، در ماه گذشته هلوهوش 500,000 بشکه بوده. چون معمولا یک هفته تا یه ماه طول میکشه که نفت ایران به ترکیه، هند، چین، کره جنوبی، خصوصا به ژاپن برسه، این به این معنیه که صادرات نفت ایران یا تحویل نفت ایران به این کشورها در همین ماه آوریل به شدت کاهش پیدا کرده. شاید چیزی حول و حوش 500 تا 700 هزار بشکه بیشتر ایران نتونه به اونا نفت تحویل بده. و بعد از این هم که مشکل از ایران نفت بخرن، چون تنها کشوری که میتونه در عرض همین 10 روز نفت از ایران بخره هند هست که یک هفته طول میکشه نفت به اونجا لود بشه. به هر حال این مشکل هست و درسته. منم فکر میکنم اگه آمارهای رویترز درست باشه، دقیق باشه، صادرات نفت ایران به هلوهوش 500 تا 700,000 بشکه رسیده در مقایسه با 2.5 میلیون بشکه‌ای که قبل از تحریم ها صادر میکرد، ببینید چقدر اختلاف وجود داره.
سپاسگزارم دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت در باکو، که همچنان با ما هستند، و رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل سیاسی ایران، که از بریتانیا ما رو همراهی میکنن. آقای تقی‌زاده، بازگردیم به شما. سوالی که پیش میاد، وقتی به نام کشورهایی که طرف این معافیت بودند نگاه میکنیم، چین و ترکیه رو هم میبینیم. این تحریم ها الان شامل این دو کشور هم شده که یک کشور همسایه ایرانی که به ظاهر روابط استراتژیکی با ایران داره، و چین هم به هر حال یکی از قدرت‌های اقتصادیه و به نوعی رقیب ایالات متحده آمریکاست. موقعیت این کشورها در قبال تصمیمی که الان ایالات متحده آمریکا گرفته به چه صورت خواهد پیش رفت؟ و با توجه به اینکه آقای پومپئو تهدید هم کرد در خصوص اینکه اگر کسی نقض کنه این تحریم‌ها رو، خودش دچار تحریم میشه.
در مورد چین بایستی انتظار داشت که همکاری بیشتری دیده بشه تا ترکیه. چین از ایران ماه گذشته 613 بشکه نفت خریده، 600 در روز، در حقیقت 600,000 بشکه نفت خریده، و خرید نفت ترکیه در حدود 97,000 بشکه بوده، در حدود 100,000 بشکه روزانه از ایران نفت میخره. ترک ها تجارتشون تا با ایران تا حدود زیادی متوسل به فروش خرید نفت از ایرانه، و با آمریکایی ها مشکل دیگری هم دارن، مشکلات نظامی، مثلا بر سر تحویل هواپیماهای پیشرفته F-35 با آمریکا اختلاف دارن، و آمریکا هم نارضایتی هایی از ترکیه داره، چرا که ترکیه سامانه دفاع هوایی موسوم به S-300 و از روس‌ها توافق خریدش امضا کرده و میخواد که دنبال این کار رو بگیره. این نارضایتی ها باعث میشه که به نوعی شاید ترک ها مقاومت بیشتری در مقابل فشارهای آمریکا نشون بدن، و با توجه به اینکه همسایه ایران هستند، حتی اگر به صورت رسمی نفت ایران خرید نکنن، به نوعی غیر رسمی بتونن این نفت رو دریافت بکنن. ایران همچنین میتونه با کردستان عراق مبادلات نفت غیر رسمی یا قاچاق داشته باشه، و همین ظرفیت در رابطه با پاکستان هم وجود داره. علاوه بر این، فروختن محموله های قاچاق نفت و انتقال نفت از کشتی به کشتی ظرفیت دیگری است که جمهوری اسلامی در صورت قطع فروش رسمی نفت به کشورهای مثل چین و هند مورد توجه قرار میده. در این مورد هندی های مقدار نارضایتیشون بیشتر از ترک ها و حتی چینی هاست، برای اینکه بالا رفتن قیمت نفت که همین شما هم اشاره کردید امروز حدود 3% بالا رفته، قیمت تمام شده کالا رو برای هندی ها زیاد میکنه. همینطور تطبیق دادن پالایشگاه هاشون با نفت جایگزین مقداری وقت میگیره، در حدود 3 ماه. در هر حال آمریکا به نظر میرسه که ظرفیت های سیاسی لازم رو برای قانع کردن این کشورها و یا وادار کردنشون به قبول تحریم ها در اختیار داشته، و بعد از این اطمینان خاطر مبادرت به اعمال چنین تصمیمی کرده، چنانکه تا 2-3 هفته پیش انتظار می‌رفت حتی اگر چنین تصمیمی اتخاذ بشه، مهلتی حداقل برای سه کشور عمده خریدار نفت ایران در نظر گرفته بشه، این سه کشور چین، هند و ترکیه بودن، در حالی که امروز دیدیم از پنج کشوری که هنوز به خرید نفت ایران ادامه میدن تقریبا هیچ کدوم از اونها مشمول هیچ استثناء و معافیت خاص نشدن. این نشون میده که آمریکا احساس میکنه دستش در مقابل کشورهای خریدار نفت ایران پره و انتظار داره که تحریم ها اثر خودش رو بگذاره.
یک نکته دیگه هم آقای تغیزاده که آقای پومپو بارها بهش اشاره کرد این بود که ما هوادار مردم ایران هستیم و زندگی بهتری برای شهروندان ایران رو خواستار هستیم و دوست داریم اونا زندگی بهتری داشته باشن. با توجه به شرایطی که در ایران حاکم هست در پی این تحریم ها و مشکلاتی که شهروندان ایرانی دارن در بسیاری از بخش ها از جمله حتی ارسال محموله های پستی با مشکل الان همراه شده و بسیاری مسائل دیگه، تا چه اندازه چگونه میشه این حرف آقای پومپئو رو تحلیل کرد؟
سوال خیلی خوبیه، شاید برای آقای پومپئو هم آسون نباشه که این موضوع رو توضیح کافی بده. واقعیت این است که دولت آمریکا جمهوری اسلامی رو در ظرفیت کنونیش یک خطر امنیتی برای منطقه تلقی میکنه و به علت این احساس که این در این احساس کشورهای همسایه ایران هم شریک هستند، به خصوص کشورهای مثل امارات، عربستان سعودی و اسرائیل، آمریکا به دنبال ظاهرا تغییر رفتار جمهوری اسلامی و به زبان دیگه تغییر ماهیت جمهوری اسلامی که امروز به عنوان طبیعت این حکومت آقای پومپئو از اون یاد کرد.
پس این صحبت آقای پومپئو، آقای تغیزاده این سوال رو بپرسم، چرا پس این صحبت آقای پومپئو که میگن تحریم ها در صورتی پایان پیدا میکنه که خود جمهوری اسلامی بخواد، آیا این به این معنا نیست که اونها دنبال این هستن که به هر حال جمهوری اسلامی بیاد پای میز مذاکره یا اون چیزی که آقای پومپئو بارها بهش اشاره کرد رفتار خودش رو تغییر بده؟
بله، منم در ادامه صحبتم به دنبال تکمیل همین پرسش قبلی بودم که با پرسش دوم شما تقریبا یکیست. اون چی که آقای پومپئو و آقای ترامپ رئیس رو انتظار دارن قبول شکست از جانب جمهوری اسلامی است، یعنی امضا گذاشتن پای توافقی با قبول شرایطی که امروز آقای پومپئو به اون اشاره کرد، شرایط دوازدهگانه. این نشون میده که آمریکایی‌ها انتظارات کاملشون رو که در 12 فرمول قرار دادن تغییر ندادن. جمهوری اسلامی انتظار ازش میره که با قبول شکست این شرایط رو بپذیره. اگر جمهوری اسلامی واقعا تن به قبول این شرایط بده، یعنی طبیعتش کاملا عوض شده. با تعویض این طبیعت ما باید یک ماهیت سیاسی دیگری رو، رژیم و نظام سیاسی متفاوتی رو در ایران در قدرت ببینیم. این چیزیست که آقای پومپئو به روشنی نمیتونه بگه، به این علت که محدودیت های حقوقی داره، ولی انتظاراتی که از اعمال این سیاست ها میره رسیدن به اون نتیجه است. و آقای پومپئو فکر میکنه که دو راه بیشتر برای رسیدن به این وجود نداره، یا اینکه مردم در داخل بلند میشن و فروپاشی از درون صورت میگیره، و یا یک بله. برخورد نظامی خارجی صورت میگیره. اون چی که آقای بله. پومپئو به زبان بی زبانی میگه این است که ما تلاش